سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. گزارش ها می رساند که در درگیری میان طالبان و اعضای جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولسوالی خوست ولایت بغلان به هر دو طرف تلفات رسیده است. این جبهه بروز دوشنبه در بیانیه گفت که 4 تن از افرادش به شمول روح الله، یکی از فرماندهانش، کشته شدند. بر اساس بیانیه، مادر قماندان روح الله و 3 کودکش به شدت هم زخم برداشتند. جبهه مقاومت ملی مدعی شده که 9 طالب نیز کشته و 16 طالب دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما برخی ها که ظاهراً باشندگان ولسوالی خوست هستند با نشر ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که پس از این درگیری طالبان برخی خانه ها را به آتش کشیدند و شماری از افراد را هم بازداشت کردند، ادعایی که هنوز طالبان تایید نکردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، ادعا کرده است که هیچ گروه دهشت افغان در افغانستان حضور ندارد. اما پیش از این شماری از کشورها در مورد آنچه ادامه حضور گروه های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواندند، ابراز نگرانی کردند. آقای متقی دیروز در پاسخ به پرسش در انستیتوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد افزود:
در طول این همه تبلیغات و تلاش برای بدنام ساختن است. نه گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارند و نه در آنجا فعالیت کرده می توانند. نه ما برای آنها اجازه فعالیت می دهیم.
بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، اخیراً گفت که گروه داعش تحریک طالبان پاکستان و گروه هایی که به گفتهش به چین و دیگر کشورها تهدید و خطر آفرین بوده می توانند در افغانستان حضور دارند و به گفتهش طالبان در مهار کردنشان کوتاه آمدند. یک مرد 40 ساله خودش را در منطقه چوک سردار مدد شهر قندهار آتش زد و جان باخت. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این رویداد ناوقت روز دوشنبه رخ داد. خانواده این مرد به نام میرویس گفته که او به دلیل مشکل روانی دست به خودکشی زد. او پدر 6 فرزند خوانده شده. گفته شده که میرویس از 15 تعلیم و تربیت فارغ شده بود و در ریاست معارف قندهار کار میکرد. این در حال است که اخیراً در شماری از ولایت‌ها به شمول قندهار برخی ها به دلیل مشکلات اقتصادی اقدام به خودکشی کردند. و پولند دجت جنگی نوع میگ 29 را به اوکراین منتقل کرد. این در حال است که کیف برای آغاز یک عملیات ضد حمله روسیه آمادگی می‌گیرد. وارسا خبر انتقال جت‌ها به اوکراین را روز دوشنبه اعلان کرد. پولند در ماه مارچ گذشته گفته بود که برخی از تیاره‌های جنگی ساخت اتحاد شوروی سابق را به اوکراین می‌دهد و 4 تیاره را در اوایل ماه گذشته به اوکراین سپرد. اوکراین در حالی که برای یک ضد حمله دیگر روسیه آمادگی می‌گیرد، خواستار این تیاره‌ها شده. پولند اولین کشور است که اعلان کرد تیاره‌های جنگی را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. سپس اسلوواکیا هم اعلان کرد که در تقویت نیروهای هوایی اوکراین سهم می‌گیرد و در 13 تیاره نو میگ 29 را به کشور همجوار خود اوکراین داد. پنج و 34 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، تهدید کانگرس به وزیر خارجه آمریکا اگر در پیوند به چگونگی خروج نیروها از افغانستان در مجلس حاضر نشود، اهانت به کانگرس تلقی خواهد شد. برخی از ترجمان‌های پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان می‌گویند که با بیرون شدن نیروها به سرنوشت شدند.
18 الی 19 ما می‌شود در این شهرک و به سرنوشتی کامل به سر می‌بریم. هر باری که به دفتر IOM مراجعه میکنیم آنها فقط برای ما میگن منتظر باشید، منتظر باشید.
تأکید امیر خان متقی بر گفتگو میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور، سپری شدن حدود یک ماه از شروع سال تعلیمی جدید در افغانستان، دختران محروم از تحصیل در چه وضعیت هستند؟
از وقت دانشگاه بسته شد فرمول من چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. مرور هم خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در شماری از نشریه های جهان در برای افغانستان در جریان این برنامه. اما حالا جمهوری خواهان در کانگرس امریکا آنتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور را تهدید می کنند که اگر برای توضیحات در پیوند به چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به مجلس حاضر نشود، اهانت به کانگرس تلقی خواهد شد. مایک مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه به آقای بلینکن در این مورد مهلت جدید تعیین کرده. بیشتر از سلطان محمد سربر می‌شنویم.
مایک مکال رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان وزیر خارجه آنتونی بلینکن را تهدید کرده که اگر به ارتباط اسناد محرم خروج آگوست سال 2021 نیروهای آمریکایی از افغانستان به مجلس حاضر نشود، این عمل وی به مثابه توهین به کنگره تلقی خواهد شد. این عضو سرشناس کانگرس در یک نامه‌ای که روز دوشنبه نشر شد به وزیر خارجه آمریکا گفته که معلوماتی که تاکنون در مورد ارائه شده کافی نیست. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره چگونگی خروج 20 ماه قبل نیروهای آمریکا از افغانستان تحقیق می‌کند و فرستادن این نامه به وزیر خارجه حکومت رئیس جمهور بایدن را بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. تلویزیون CNN که یک نسخه این نامه را دریافت کرده در گزارش خود می‌گوید که مایک مکال در ماه مارچ گذشته از آنتونی بلینکن وزیر خارجه خواسته بود که برای توضیحات درباره یک پیامی که در ماه جولای سال 2021 در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط دیپلمات‌های آمریکایی در کابل نوشته شده بود و از پلان‌های حکومت رئیس جمهور بایدن برای خروج از افغانستان انتقاد می‌کرد، با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان توضیحات بدهد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ادعا می‌کند که وزارت خارجه تعهد قانونی خود را برای تهیه این اسناد اکنون نقض می‌کند و باید فوراً این کار را انجام دهد. مایک مکال در این نامه خود برای سومین بار به وزیر خارجه مهلت می‌دهد تا به تاریخ 11 می داوطلبانه به مجلس حاضر شود، ورنه او به کنگره توهین کرده و با اقدامات روبرو خواهد شد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام آقای مکال را غیر ضروری و غیر مفید خوانده رد کرد. ویدانت پاتل افزود که مایه تأسف است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با اینکه یک گزارش محرم از اسناد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دریافت کرده و برایشان توضیحات داده شده، ولی به گفته وی باز هم با اقدامات غیر ضروری و غیر مثمر با پیگیری ادامه می‌دهند. اما وی افزود که به هر صورت وزارت خارجه به بررسی های مناسب پاسخ خواهد داد و معلومات مورد نیاز کنگره را ارائه خواهد کرد تا وظیفه خود را انجام دهد و در عین حال وزارت از توانایی کارمندان خود در اجرای وظایفشان محافظت می کند. بعد از 20 سال حضور در افغانستان، خروج قوای آمریکا در آگوست سال 2021 از این کشور منجر به برگشت طالبان به قدرت و تخلیه پرهرج و مرج نظامیان و افراد ملکی از میدان هوایی کابل شد که در اثر یک حمله انتحاری در یکی از دروازه‌های این میدان 13 سرباز آمریکایی و دهاتن از افغان‌ها جان باختند.
با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه آگوست سال 2021، شماری از ترجمان‌های افغانشان هم موفق به بیرون شدن از افغانستان شدند. تعدادی از افغانهایی که خود را ترجمانان سابق نیروهای بین المللی در افغانستان معرفی می‌کنند که در کمپ ابوظبی در وضعیت بی سرنوشتی به سر می‌برند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پناهجویان افغانی که از 18 ماه بدین سو در کمپ ابوظبی به سر میبرند میگویند که در بی سرنوشتی قرار دارند. رامش نظری که خودش را یکی از نمایندگان این پناهجویان معرفی میکند میگوید که قبلا در افغانستان ترجمان بود و از 18 ماه بدین سو در کنار هزاران پناهجوی دیگر در این کمپ در بی سرنوشتی به سر میبرد. او میگوید که هرچند مصاحبه های مختلف را برای طی مراحل پرونده‌اش سپری کرده، اما تاکنون سرنوشتش مشخص نشده است.
مدت 18 الی 19 ماه می شود در این شهرک و بی سرنوشتی کامل به سر می بریم. هر باری که به دفتر آیم مراجعه می کنیم و در مورد کیس های مهاجرتی خود می پرسیم، آنها فقط برای ما می گن منتظر باشید، منتظر باشید، گپ دیگه برای ما ندارن.
آقای نظری ادعا می کند که آنان در کمپ ابوظبی با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما نمی توانند برای این مشکلاتشان صدا بلند کنند.
مشکل اساسی ما که آزادی حق طبیعی انسان است، ما آزادی نداریم. خانم ها، اطفال، آقایان، مدت 19 الی 18 ما می شود که آزادی ندارند و جزی که آزادی گشت و گذار رو ندارن، آزادی بیان هم ندارن. صدای خود را هم ما با آسانی بلند کردن نمی توانیم. هر بار یک صدا بلند کنیم توسط مسئولین عرب سرکوب می شود.
مسئولان کمپ ابوظبی به این گونه ادعاها که پیش از این هم از سوی برخی پناهجویان افغان مطرح شده بود واکنش نشان ندادند. این نماینده پناهجویان افغان می افزاید که کیفیت خدمات صحی بسیار پایین است و بسیاری از مهاجرین با فشار روحی مواجه هستند. تلاش کردیم با شمار دیگر پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی صحبت کنیم، اما آنان گفتند که اجازه صحبت با رسانه ها را ندارند. آنان اما در این باره توضیح بیشتر ندادند. این در حالی است که تازگی تلویزیون CNN نیز گزارش داده که 2100 پناهجوی افغان در کمپ‌های امارات متحده عربی در یک وضعیت نامعلوم به سر می‌برند. با گزارش CNN این تعداد از افراد از جمله 20000 فردی هستند که پس از سقوط کابل در ماه آگوست 2021 در روند تخلیه از افغانستان به کمپ‌های مهاجران در امارات متحده عربی منتقل شدند. هرچند دولت‌های کانادا و آمریکا بیشتر این افراد را به این دو کشور منتقل کردند، اما برخیشان هنوز هم در این کمپ ها در بی سرنوشتی به سر می برند. پیش از این هم دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته بود که مقامات امارات متحده عربی 2400 تا 2700 پناهجوی افغان را به مدت بیش از 15 ماه در کمپ بشردوستانه امارات، یک مرکز تدارکات بشردوستانه در ابوظبی، توقیف کردند. اما دولت امارات متحده عربی واکنش به این گزارش نشان نداده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور باید به گفتگو بنشینند. او این سخن را دیروز در انستیتیوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد گفت. بیشتر از سلطان محمد سرور می شویم.
امیرخان متقی میگوید به کسی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند. آقای متقی این سخن را در انستیتیوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد در پاسخ به این سوال که حکومت طالبان در برابر سایر گروه‌های مسلح و تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان چه میکند گفت. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به سابقه طولانی تحریک طالبان پاکستان اشاره کرد و گفت که باید بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان گفتگو شود.
اسلامی امارت خپل مسئولیت ادا کړی.
امارت اسلامی به مسئولیت خود عمل کرده است. امارت اسلامی توانست دولت پاکستان و TTP را رو در روی هم قرار دهند. امارت اسلامی میزبان گفتگو بود. مذاکرات انجام شد. فراتر از این، TTP جنبش نیست که در دو سال اخیر ظهور کرده باشد. سالها سابقه دارد.
دا کلون سابقه لري.
چند ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، مذاکرات صلح بین تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد به میانجیگری طالبان افغان آغاز شد. در نتیجه این مذاکرات آتش‌بس‌های بین طرفین حاصل شد که آخرین آن تا نوامبر سال 2022 برقرار بود، اما به هر صورت حملات پراگنده در پاکستان ادامه یافت. مقامات پاکستانی ادعا می کنند که تحریک طالبان پاکستان دارای پناهگاه‌های در افغانستان است و از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند حملات در پاکستان دو برابر شده است. حکومت پاکستان مدعی است که بیشتر این حملات از خاک افغانستان برنامه ریزی می شود، ادعایی که مقامات طالبان با شدت رد کرده اند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ماه گذشته در گفتگو با صدای آمریکا مدعی شد که شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به سر می برند. اما آقای متقی گفت که حکومت او نمی خواهد که خون کسی در کشور همسایه پاکستان ریخته شود، زیرا به گفته او ثبات منطقه برای افغانستان مهم است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سفر خود به اسلام آباد با وزیران خارجه پاکستان و چین بلاول بوتو زرداری و چین گانگ دیدار و گفتگوی سه جانبه داشت. اگرچه این نشست روز شنبه گذشته برگزار شد، اما اعلامیه مشترک آن روز دوشنبه در پایان سفر متقی منتشر شد. در اعلامیه تاکید شده که به هیچ فرد یا گروهی به شمول تحریک طالبان پاکستان و جنبش ترکستان شرقی اجازه داده نخواهد شد که از خاک این سه کشور برای اعمال تروریستی و تهدیدآمیز استفاده کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
میدان سرخ مسکو امروز مکان برگزاری مراسم تجلیل از پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود. رهبران چهار کشور آسیای میانه در این مراسم اشتراک خواهند کرد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
قاسم ژومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سدیر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان در مراسم امروز در مسکو اشتراک می کنند. سردار بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان تا تهیه این گزارش در مورد برنامه های خود ابراز نظر نکرده بود. نیکول پاشینیان رئیس جمهور ارمنستان نیز برای این جشن به مسکو سفر خواهد کرد و تنها رهبر از منطقه قفقاز جنوبی است که در این مراسم در پایتخت روسیه اشتراک می کند. پنج کشور آسیای مرکزی و ارمنستان بخش از اتحاد جماهیر شوروی بودند که در سال 1991 تجزیه شد. رئیس جمهور قزاقستان آقای توقایف از یک منار یادگاری در شهر ریژیو در غرب مسکو بازدید خواهد کرد. این شهر شاهد نبردهای شدید هنگام جنگ جهانی دوم بود و شمار از سربازان کشورهای آسیای میانه در این شهر به خاک سپرده شدند. رئیس جمهور قرقیزستان سدیر جباروف روز دوشنبه از یک بنای یادگاری در شهر ریژیو پرده‌برداری کرد و ای به این مناسبت گفت که این بنا یک خاطره ابدی از همه قهرمانان است که برای آینده ما جنگیدند. و ای روز یکشنبه برای ملاقات با رئیس جمهور پوتین و دیگر مقامات روسیه وارد این کشور شد. انتظار می رود که دیگر رهبران کشورهای آسیای میانه نیز با پوتین ملاقات کنند. روسیه در طول زمامداری پوتین هموره تلاش کرده که از پایان جنگ جهانی دوم با رسم گذشت نظامی تجلیل کند. بیش از 20 میلیون نفر از اتباع اتحاد شوروی سابق در این جنگ کشته شدند. رئیس جمهور پوتین در طول بیش از 20 سال اقتدار خود هموره تلاش کرده که خاطره آنچه را که روسها جنگ ملی بزرگ می‌نامند به یک بخش جدایی ناپذیر هویت ملی تبدیل کند. بعد از اینکه مسکو در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را غیر قانونی با روسیه ملحق کرد، حضور خارجی در مراسم 9 می کاهش یافته است. در اوج انتشار کرونا در جهان در سال 2021، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان رهبر تنها کشور خارجی بود که در آن سال در این مراسم اشتراک کرد. سال گذشته بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد، هیچ رهبر کشور خارجی در این مراسم در مسکو اشتراک نکرد. جنگ جهانی دوم که میلیون ها کشته به جا گذاشت، در سال 1945 با شکست آلمان نازی و متحدان پایان یافت. اما امروز جنگ مرگبار در اوکراین ادامه دارد و روزانه از افراد نظامی و ملکی کشته و زخمی می گیرد.
بیشتر از خبر.
پیام هایتان هم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن بیایید بشنویم از مقیم نایب که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه لاس آنجلس تایمز در تازه ترین شماره خود مقاله را درباره گزارش سازمان ملل متحد زیر این عنوان که به اعدام، شلاق و سنگسار در افغانستان پایان دهید منتشر کرده است. در این مقاله می خوانیم که سازمان ملل متحد از حکومت طالبان انتقاد کرده، زیرا آنها پس از به قدرت رسیدن دوباره افغانها را به اعدام، شلاق زدن و سنگسار محکوم کردند. لاس آنجلس تایمز به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا از چنین فعالیت‌های دست بردارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، مجازات بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است. سازمان ملل متحد در گزارش دیروز دوشنبه خود در مورد مجازات بدنی و مجازات اعدام در افغانستان اعلام کرد که 61 مورد مجازات بدنی را پس از به قدرت گرفتن طالبان ثبت کرده است. بر اساس این گزارش، این احکام پس از نوامبر سال 2022 میلادی افزایش یافته است. در ماه نوامبر سال پیش، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جلسه به قاضیان گفت که حدود و قصاص شرعی را برای مجرمین تطبیق کنند. لاس آنجلس تایمز نوشته که اگرچه طالبان وعده داده بودند که این بار مردم را در ملای هام مانند دوره اول خود مجازات نخواهند کرد، اما به گفته روزنامه از اواسط ماه آگوست سال 2021 میلادی، زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، اجرای چنین مجازات هم آغاز شده است. طالبان در واکنش به این گزارش سازمان ملل متحد گفتند که حدود و قصاص نه تنها مجازات بوده، بلکه به باور آنها تطبیق احکام الهی هم است. روزنامه انگلیسی زبان انترنشنال نیوز چاپ پاکستان به نقل از امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان گفته که گروه تحریک طالبان پاکستان و حکومت در حال مذاکره اند. به نوشته این روزنامه، متقیدی روز دوشنبه در نشست در اسلام آباد در حال این سخنان را بیان کرده که اوضاع امنیتی در شمال و جنوب غرب پاکستان وخیم گزارش شده است. پیش از این هم گروه تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی با میانجیگری حکومت طالبان به گفتگو با حکومت پاکستان نشستند، اما برای حل دائمی نرسیدند. اگرچه مقامات پاکستانی قبلا گفته بودند که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان علیه آنها عملیات میکند، اما طالبان این اتهامات را رد کردند. روزنامه انترنشنال نیوز همچنین به نقل از امیرخان متقی گفته که در دو دهه گذشته 80,000 نفر در پاکستان بر اثر حملات تروریستی جانهای خود را از دست دادند.
با گذشت یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، دختران محروم از آموزش و تحصیل در چه وضعیت هستند؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
در وضعیت قرار داریم که اصلا از آینده خود خبر نیستیم که چی خواهد شد، آیا ما چه قسم خواهد شده. خودم از وقت دانشگاه ها بسته شده ای که ما متوجه شدیم که
فرهاد رحمانی 20 ساله نزدیک به 2 سال پیش در پوهنځی ژورنالیسم پوهنتون پروان محصل سال 4 بود که بعد از دستور طالبان در ممنوعیت رفتن دختران به پوهنتون ها، او مانند هزاران دختر دیگر نتوانست که تحصیل خود را ادامه دهد. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات روحی و روانی خود بعد از بسته شدن دروازه پوهنتون‌ها برای دختران چنین میگوید:
از وقت دانشگاه بسته شد، فرمول من چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم، زیاد گوشه‌گیر شدم. متاسفانه اصلا حالت روح روانیم خوب نیست. چندین بار با دکتر روانشناس مراجعه کردیم ولی مفید نبوده برام، اصلا نتیجه نگرفتیم. یک کم امید هم داشتیم، میگفتیم شاید شروع شود دانشگاه، ولی زیادتر از یک ماه از سال تحصیلی مگذره، ولی متاسفانه هیچ خبری از دانشگاه ها نیست.
فرهد در مورد سختی هایی که برای ادامه تحصیل خود متقبل شده با ما قصه می کرد.
یک روز و شب ما مثل یک سرنوشت نامعلوم، آینده نامعلوم، ناامیدی بسیار بر ما سخت است. بسیار مشکل مگذره، واقعا روزای سخت را مگذرانه. خیلی یک وضعیت سخت است بر ما. وضعیت روحی روانی ما که اصلا خوب نیست. از وقتی که دانشگاه ها بسته شده که ما امید خود از دست دادیم، روح روان ما نارام است، همیشه با تشویش هستیم، به فکر از اینکه آیا ما میتونیم دوباره درس بخونیم یا نه، آیا ما میتونیم دوباره با اون آرزوهایی که داریم برسیم، آیا ما یک بار دیگه میتونیم با دانشگاه بریم. همیشه اینا فکری است، یادمون تشویشی است که ما در ذهن داریم. واقعا بر ما خیلی روزای سختی است که میگذره.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان برای دختران دوره متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بیش از 4 ماه می شود که دروازه های پوهنتون را برای دختران بستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 3 قوس سال 1401 اعلان کرد که همه پوهنتون ها تا امر ثانی برای دختران مسدود خواهند بود. این تصمیم طالبان با واکنش های داخلی و خارجی به همراه بود. در آن زمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که امکانات متوازن در تمام سطوح آموزش برای مردم را اطمینان بخش سازند. سرمنشی ملل متحد تاکید کرده است که جلوگیری از آموزش نه تنها این که نقض حقوق زنان و دختران است، بلکه با آینده افغانستان نیز آسیب می‌رساند. عایشه محمدی 16 ساله متعلم صنف 9 مکتب بود که نظام مخلوع جمهوریت سقوط کرد و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان دروازه مکتب بر رویش بسته شد. او در مورد مشکلات روحی و روانی که بعد از بسته شدن مکاتب دچاران گردیده با ما صحبت میکرد.
یه محدودیه در مقابل مواقع افسردگی بزرگ پیدا کردم که یعنی برام مشکل بودی که من باور کنم که دیگه درس خواندن برام تمام شد و دیگه نمیتونم که درس بخونم. برام سخت بود.
در مدت نزدیک به 2 سال هزاران تن از دختران متعلم و محصل از طالبان به تکرار خواستند تا حق آموزش و تحصیل را برایشان برگردانند. یکی از این دختران متعلم عایشه محمدی است.
و از دولت امارات اسلامی میخوایم که برای تمام دختران افغان در چارچوب حجاب اسلامی مکتبا را برایشان باز کنند و اجازه درس دادن و تحصیل را بدن که نیم پیکر جامعه فلج نباشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 27 اپریل سال 2023 میلادی خود محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. شورای امنیت در این نشست قطعنامه‌ای را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم‌ها از سوی طالبان روی احیای حقوق آموزش و کار زنان و دختران افغان نیز تأکید شد. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 7 با وقت افغانستان برمی گردم.
پیام ها و نظریات شما
و احترام به همه کارمندان رادیو آزادی. ابراهیم از ولایتی قور از ولسفلی پسابن از شما هم کلام هستم. در امی قریه سینه که هست کدام شبکه مخابراتی فعال نیست، در دولت قبلی بوده نه فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خواهشمند هستیم که پیام ما را نشر کنه که به گوش مسئولین برسه.
مدت 2 سال است که دولت طالبان بدر حقوق متقاعدین را نمیدهد. یک 4 روز بعد سال 3 شروع میشه که تقاعد ما مردم داده نمیدهد. ما به کی عرض شکایت کنیم؟ ما به مشکلات اقتصادی دچار هستیم. از حضور با طلبش با خواهش بدر صدای ما را به جهانیان یا بین الملل برسانید که ما متقاعدین چطور کنیم؟ این روزای سخت سپری بکنیم.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شود. نمی‌فهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه. تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه.
من مامور متقاعد هستم. مدت 2 سال میشود حقوق متقاعدین حواله نشده است. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایان را حواله نماید.
امی 2 سال میشه که مامورین متقاعد امی معاش تقاعد خود نگرفته. دا هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.